بسم الله الرحمن الرحیم. 420 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 353، سطر 9، استاد انصاری، 14/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قد عرف الایمان بالتصدیق بما اتى النبی علی التحقیق و قد بدا لسانا او جنانا تقلیدا او برهانا او عیانا و الکفر نفی قنیت الایمانی وَهْوَكَ الْإِيمَانِ عَلَى أَفْنَانِ كُفْرُ الْجُهُودِ مِنَ الْإِسْتِنْكَارِ زَرُورَةَ الدِّينِ عَلَى اسْتِكْبَارِ كُفْرُ النِّفَاقِ النُّكْرُ فِي الْبَاطِنِ اللَّهِ فِي الظَّاهِرِ التَّهَوُّدُ أَكْسَنْ جَلَى المقصد السابع في شطر من علم الاخلاق وفيه فرائد فريدة في الايمان والكفر قد عرف الايمان بالتصديق بما اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم على التحقيق به ان علم مجیعه منه بالضرورت من الدین و هو تصدیق بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و معظمه علم التوحید و قد بدا ایل ایمان لسانن و تصدیق به مجرد لسان ادنا مراتب الایمان او بدا جنانن تقلیدن او برهانن او عیانن ای ما به حسب الجنان ثلاثه و اقسام به حسب هازهی فتصدیق و تقلیدی و که ایمان اکثر الاوام والبرهانیو که ایمان العلماء النزار اول الافکار الوارده فی حقهم تفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنه والعیانیو که ایمان اهل شهود و هو که ایمان الفراشت المتحافتت علی السراج بهی او الحدیدت المهمات بالنار بها لو شعرت و الکفر نفی قنیت الایمان فتقابله معه تقابل العدم و القنیه. ایشان در اول کتاب فرمودند ان کتابنا علی مقاصدی و کل مقصد علی فرائدی و این 7 مقصد، مقصد اولی در امور عامه بود، مقصد دوم در جواهر و اعراض، مقصد سوم در الهیات به معنی الاخص که این 3 مقصد الهیات را تشکیل می داد، مقصد چهارم در طبیعیات و مقصد پنجم در نبوات و منامات و مقصد ششم در معاد و مقصد هفتم در اخلاق. پس در این کتاب از حکمت نظری همون الهیات ذکر شده و طبیعیات و ریاضیات ذکر نشده. در این قرر الفرائد از حکمت نظری و فلسفه نظری اون چه ذکر شده عبارت است از الهیات و طبیعیات، و اما ریاضیات، اون 4 قسم ریاضیات که هستش، ذکر نشده در اینجا، و از حکمت عملی هم در اینجا تنها قسم اولش ذکر شده که اخلاق باشه، تدبیر منزل و سیاست مدن در این کتاب ذکر نشده. پس بنابراین از اقسام ششگانه حکمت نظری و عملی اون چه در این کتاب ذکر شده عبارت است از الهیات و طبیعیات و اخلاق. از حکمت عملی تدبیر منزل و سیاست مدن ذکر نشده، و از حکمت نظری ریاضیات در این کتاب ذکر نشده. و اما ارتباط نبوات و منامات با معاد، اینها با طبیعیات، چرا در ذیل، چرا بعد از طبیعیات ایشان مقصد پنجمی فرمودن فی نبوات و المنامات؟ برای که نبوات و منامات هم برمیگشت به همون ادراکات باطنی انسان، و ادراکات باطنی هم ادراکات نفس هستش، لذا مقصد پنجمی که در نبوات و منامات بود مرتبط با مباحث نفس بود، مباحث نفس هم که از طبیعیات هستش. معاد هم باز ارتباط با طبیعیات داره، یعنی برای این که در طبیعیات بحث میشه از جسم، بحث میشه از نفس، و معاد هم مربوط به جسم انسان هست و مربوط به نفس انسان هست، بنابراین مقصد ششمی که در معاد بود اون هم مرتبط است با مباحث نفس، مرتبط است با مباحث طبیعیات. و قسمت اخلاق هم که جدا هست، و البته آیان محترم ملاحظه فرمودن اینی که گفته میشه که بله مثلا جمعی الهیات را میخونن، الهیات بمعن الاعم، الهیات بمعن الاخص، و طبیعیات نمیخونن، این باید همه ما طلبه ها توجه داشته باشیم که در یکی از کتاب ها، حالا یا شرح اشارات یا شرح منظومه یا مثلا طبیعیات شرح هدایه یا طبیعیات شفا، اگر کسی حوصلش داشته باشد، در یه جا باید طبیعیات قدیم را دید. و این اشتباه است که طبیعیات قدیم باطل شده، از کار افتاده، برای که طبیعیات امروز یه جور بحث میکنن، دیروز یه جور بحث میکردن، و اینا اینجوری نیست که حتی مزاحم با یک دیگر باشن، مخصوصا که مباحث نفس هم در طبیعیات هست، نبوات و منامات در ذیل طبیعیات مثلا هستش، مباحث معاد مربوط به نفس هستش. بنابراین در یه جا باید مثلا طبیعیات را دید، حالا اگر کسی بخواد متخصص بشه که در چند جا باید دید، هم اینجا هم طبیعیات شرح اشارات، و سابق که در حوزه علمی تهران مثلا جاهای دیگه حتی طبیعیات شفا هم تدریس می شده، که خب مفصل ترین طبیعیات هستش. پس مقصد هفتمی از مقاصد هفتگانه این کتاب در قسمتی از مباحث اخلاقی هستش. اخلاق البته یکی از فنون ثلاثه حکمت عملی هست و مربوط است به اصلاح یک فرد، چنانچه تدبیر منزل مربوط است به اصلاح خانواده و سیاست مدن مربوط است به اصلاح یک اجتماع. در اخلاق گوناگون بحث شده، یه مرتبه اخلاق از نظر فلسفی مورد بحث قرار میگیره به عنوان یکی از فنون ثلاثه حکمت عملی، این یه جور و یه سبکه و یه روشه، چنانچه ابن مسکوی در طهارت الاعراق، خواجه علیه الرحمه در اخلاق ناصری اینجوری مشک فرمودن و روش مخصوصی هست. چون خواجه در اخلاق ناصری تدبیر منزل هم ذکر فرمودن، سیاست مدن هم قسمتی ذکر فرمودن. این یه روشی است که تهذیب اخلاق یا علم اخلاق به عنوان یکی از علوم، به عنوان یکی از علوم حکمت عملی، به عنوان یک قسم، یک فن از فنون حکمت عملی مورد بحث قرار میگیره، به طور فنی، به طور دستبندی. و این معنا در اخلاق ناصری خواجه خیلی روشن هستش. این یه جور سبک و روش در علم اخلاق هست. البته همه اینها اخلاق نظری مقصوده، ولا اخلاق عملی که همون عمل هست، گفتنی نیست. قسم دیگری اون قسمی است که غزالی در پیش گرفته، در کتاب احیاء العلوم، در کتاب کیمیای سعادت و نراقی اول علیه الرحمه، نراقی دوم علیه الرحمه، در جامع السعادات، در معراج السعاده و در جامع السعاده بیان فرمودن. و مخصوصا مرحوم فیض اعلی الله مقامه الشریف در المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء که کتابی است در نهایت خوبی در اخلاق، چون احیاء العلوم غزالی هم روایات عامه درش بوده و هم شاید حرفهایی که حرفهای دیگران، و اما مرحوم فیض اعلی الله مقامه احیاء العلوم را احیا کرده، چون اسم کتاب احیاء علوم دین بوده و به خاطر این که در اثر این که احادیث ائمه علیهم السلام درش نبوده، مثل یک پیکر بیجانی بوده و حیات معنوی نداشته این کتاب، مرحوم فیض المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء نوشته و بهترین کتاب در اخلاقه. یه روشم اون روشه، روشی که روش احیاء العلوم و کیمیای سعادت و محجة البیضاء و جامع السعاده و معراج السعاده، اینم یه روشیه. روش دیگر در اخلاق روش منازل السائرین هست که متنش از خواجه عبدالله انصاری هست و شرح هم از شیخ عبدالرزاق کاشانی که صاحب اعیان و شیعه اعلی الله مقامه فرمودن که شیخ عبدالرزاق کاشانی شیعه هم بوده. ایشان اینطور می فرمند، چنانچه فارابی، ابن سینا اینها را ایشون می فرمند که شیعه بودن. عرض میکنم که اینم یه روشه. در اونجا صد منزل ایشان ذکر کردن که حالا اگر بنده یادم نرفته باشه، اولین منزل به نام منزل یقظه هستش، از اونجا شروع میشه. صد مرحله، صد منزل در سیر و سلوک اخلاقی ذکر کردن، صد منزل همینطور. این هم عرض میکنم یه روشی هست. روش دیگری در اخلاق روشی است که از مرحوم حاج حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم شیخ محمد بهاری و مرحوم سید احمد کربلایی و اینها بوده، مرحوم قاضی علیه الرحمه اعلی الله مقامه، مرحوم قاضی تبریزی و مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه. یه روشی هم این روشه که ملازمی فرمایید در نامه های مرحوم شیخ محمد بهاری یا سایر این بزرگان، اینم یه روشه. و مثل این که اون روشی که خیلی به عمل نزدیکتره همین روش مرحوم قاضی علیه الرحمه و مرحوم حاج میرزا جواد آقا و مرحوم شیخ محمد بهاری و مرحوم حاج حسین قلی همدانی و مرحوم سید علی شوشتری که استاد اخلاق مرحوم شیخ مرتضی انصاری بودن، هم پیش شیخ مرتضی درس میخونده و هم استاد اخلاق او بوده. این هم یه روشیه که اینم یه روشیست که خیلی به افق عمل نزدیک هستش. حالا اون چه ما یادمون هست این چهار روش، یکی روشی که در طهارت الاعراق و اخلاق ناصری نوشته شده که به همون روش فنی خیلی شبیهه، یکی هم روش مرحوم فیض در مهجت البیضا و احیاء العلوم غزالی و امثال اینها، یکی هم روش منازل السائرین، که البته روش منازل السائرین به روش عرفانی نزدیک تر هستش، همین این چهار روشی که عرض کردم. اما اون روش اول به فنی، به روش فنی خیلی نزدیکه. روش دوم بله، یعنی دستبندی مطالب یه جوری هست که همه این خلق و خوی ها اینها دستبندی شده، اصول خلق نیک، اون عدالت که همینطور تقسیم میشه، عرض میکنم قوه شهویه، قوه غضبیه و همچنین اینا همه طرف افراطش، طرف تفریطش اینها حساب میکنن که حد وسط تمام اینها میشه عدالت. مثلا سخاوت عبارت هست از حد وسط بین اسراف و مثلا عفت عبارت است از حد وسط بین شرع و خمود، یا شجاعت حد وسط بین تهور و جب. اینها که چهار قسم میشه: شجاعت، سخاوت، عفت، حکمت، و همه اینها به عدالت تعبیر میکنن. این طور دستبندی بعدن این شعبه هایی که از هر کدوم از اینها منشعب میشه مرحوم خواجه علیه الرحمه در اخلاق ناصری توضیحش فرمودن به این سبک. اما الان ملازم این فرمایید در مهجت البیضا یا در احیا چطور فرمایید؟ بله اون دیگه معیارش، بله معیار شرع مقدس. مثلا حالا معیار سخاوت، ایده خیلی روشن هستش. اینا اولا که شرع مقدس معیار و میزان هستش، و اضافه بر این انسان یه جوری باشه که خودش و زن و بچهش مثلا هیچ نداشته باشه، از گرسنگی بیمیره و هرچه داره به یه فقیر بده، این درست نیست. یا این که مثلا هرچه داره خودش مصرف بکنه به دیگری نده. البته میزان اینا شرع مقدس هستش، کتاب و سنت. اما البته این تقسیم بندی ها هست، اما بیشتر به احادیث و اخبار و اینها، حکایات ذکر شده، احادیث، اخبار، امثالی اینها. و اما سبک اخلاق اینا نمیخوام عرض کنم که حالا اینا خیلی با هم مختلف هست، اما یه سبکای اینجوری هست که خیلی هم حالا با هم فرق نداره. ما نمیخوام عرض کنیم که اینها متنوع هم هست، متخالف هستش، لیکن سبکاش ملازمی فرمایید که مقدار مثلا در مهجت البیضا در احیاء العلوم بیشتر آیات و روایات و اینها ذکر شده، خیلی بیشتر از اخلاق ناصری، کاملا مشهوده. یا مثلا روشی که در منازل السائرین هست به روش عرفانی اشبهه، یا روش مرحوم قاضی و امثال اینها یه روشی است که خیلی به افق عمل نزدیک هستش. این اندازه مزیتاش هست. حالا ما اینجا رو میخوایم بخونیم. عرض میکنم که ایشان میفرمایند که مقصد هفتمی در قسمتی از علم اخلاق، و در این مقصد هم فرائدی است، فریده اولی در ایمان و کفر هستش. البته ایمان و کفر در کتب حدیث هم ملازم میفرمایید، کتاب الکفر و الایمان در کافی شریف، در وافی، در کتب احادیث و اخبارم کتاب کفر و ایمان هستش. کتاب الحجه مثلا از کتابهایی که در احادیث و اخبار محدثین شیعه قدست اسرارهم نوشتن، یکی کتاب کفر و ایمان هستش. حالا اینجا به چه مناسبت ایمان و کفر مرحوم حاجی علیه الرحمه در قسمت اخلاق ذکر فرمودن؟ به خاطر این که ایمان ممکن است که در وجود انسان ملکه بشه، خلق انسان بشه، خوی انسان بشه. علامه قدس سر رو حالا عرض میکنیم انشاءالله که در باب ایمان نظر مبارکشون این بود که ایمان تصدیق خالی نیست، علم تنها نیست، معرفت تنها نیست، بلکه ایمان و معرفت هست با التزام به لوازمش. این وقتی اینجوری شد، مخصوصا اگر ایمان خلق انسان بشه، همینطور که ملکه عدالت برای انسان پیدا میشه، ملکه ایمان پیدا بشه، یا خدای نخواسته حالا ملکه کفر. البته کفر ایشون میفرمایند که نسبت بین کفر و ایمان تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست، اونجا یه تعبیر به ملکه کفر نمیتونیم بکنیم، اما در ایمان ملکه ایمان، خلق ایمان، خوی ایمان. انسان اگر چنون که ملتزم به لوازم ایمان شد و عمل کرد، ملکه ایمان برش پیدا میشه. معرفت الله تبارک و تعالی و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر و التزام به لوازمش برای اون ملکه میشه، خلق میشه، خوی میشه. از این نظر ایمان را مرحوم حاجی در قسمت اخلاق ذکر فرمودن، کفرم البته به مناسبت ایمان ذکر شده. نه، به مناسبت ملکه عرض کردم. در اینجا حساب اگر چنانچه ایمان صرف علم بود، صرف معرفت بود، بله همجور که می فرمون تصدیق بود، تصدیق. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا میفرمان تصدیق به ضروریات دین، اما مثل این که سخن ناتمامه. ایمان خلاصه علم خالی، تصدیق خالی، معرفت خالی نیستش. نه، علم است و التزام به لوازمش که اعمال، ملتزم شدن به لوازمش من جمله عمل کردن. پس نمیتونیم این را از حکمت نظری به شمار بیاریم. درست امر قلبیه، اما عرض میکنم یک کسی مؤمن باشه و هیچ، نه نماز و نه روزه و نه هیچی، اینجور نمیشه. التزام به لوازمش، علامه یه بحثی دارن در یه جا، شاید در تفسیر المیزان، در یه جای لا اله الا الله، اگر چنون چه به تفصیل در بیا میشه تمام احکام اسلام، تمام احکام اسلام به مرحله اجمال بره میشه لا اله الا الله. این طوریه، لا اله الا الله صرف تصدیق نیست، ایمان صرف تصدیق نیست، صرف معرفت نیست. خلاصه ملکه ایمان، خلق و خوی ایمان برای انسان پیدا میشه، مثل ملکه عدالت. از این نظر مرحوم حاجی این را در اینجا ذکر فرمودن. حالا ایشان می‌فرمایند که بله، ایمان را اینجوری تعریف کردن که ایمان عبارت است از تصدیق به اون چه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا البته هر نبیی، چون ایمان به طور عموم داره معنا میشه، ایمان نسبت به هر امتی، حالا نسبت به امت مرحوم البته به جای خود و همچنین نسبت به امتهای دیگر، ایمان عبارت هست از تصدیق به اون چه پیغمبر هر زمانی از طرف پروردگار آورده و به طور تحقیق و ضروری بدونیم که این را پیغمبر آورده، علی تحقیق بدونیم، یعنی ما اتا نبی و علی تحقیق، به طور تحقیق بدونیم که این از چیزایی که پیغمبر اکرم از طرف پروردگار برای مردم آورده. این عبارت از اینه. بعد ایشون میفرماین ایمان، حالا در اینجا عرض میکنم مرحوم حاجی علیه الرحمه تنها مثل محجت البیضا و اینا، مثلا فریدتون فی التوبه، فریدتون فی الانابه، اینجوری ذکر فرمودن. اونطور روشی نیست که تقسیم بکنن سخاوت و عفت و حکمت و جمع اینها را عدالت حساب بکنن، اینجوری ذکر نفرمودن به روش اخلاق ناصری، بلکه تقریبا به روش محجت البیضا اینجوری ذکر کردن. حالا عبارتشو بخونیم. المقصد السابع فی شطر من علم الاخلاق و فیه فرائد. مقصد هفتمی از مقاصد هفتگانه این کتاب در قسمتی از علم اخلاق، البته اون چه مرماجی در اینجا ذکر فرمودن یک قسمت کمی هستش و الا اخلاق خیلی مبسوط‌تر از این هست. فی شطر من علم الاخلاق، قسمتی از علم اخلاق، و فیه فرائد، و در این مقصد هم فرائدی است. فریدتون فل ایمان و الکفر، قد عرف الایمان به تصدیق به ما اتى النبی علی التحقیق. این علی التحقیق مربوط به ما اتى النبی هستش، نه مربوط به تصدیق که بگیم تصدیق علی التحقیق، نه این مقصود نیست. تعریف شده است ایمان به این که ایمان عبارت است از تصدیق کردن شخص و اذعان کردن شخص به اون چه پیغمبر اکرم از طرف حق تبارک و تعالی آورده است برای هدایت مردم. اما اتن نبیو علی تحقیق، اونهایی که محققاً پیغمبر اکرم از طرف پروردگار برای هدایت مردم آورده، نه اونهایی که ما شک داریم که آیا پیغمبر اونها را آورده یا نه آورده. حالا یعنی اجالتاً اذعان و تصدیق به ضروریات دین. مرحوم حاجی در حاشیه می فرمایند که ضروریات دین مثل ضروریات عقله. چطور در عقلیات یه ضروریات و بدیهیات داریم و در مقابل اینها نظریات و کسبیات داریم؟ لا شک در این معنا که ضروریات صدق که در منطق میگن مثل اولیات مثلا احتیاج به برهان نداره، احتیاج به استدلال نداره، گرچه گاهی احتیاج به تنبیه داره، تنبیه و تنبه داره، اما احتیاج به برهان نداره. ضروریات دینم اونیست که احتیاج به استنباط از ادله اربعه نداره، مثل اینکه نماز ظهر واجبه و نماز ظهر 4 رکعته، این احتیاجی نیست که کسی این را استنباط بکنه از ادله اربعه. عیناً مثل اولیات در عقلیات، چطور بدیهیات و ضروریات منطق احتیاج به استدلال و برهان نداره، این هم احتیاج به استنباط از ادله اربعه نداره. تصدیق به اینها. حالا دیگه جناب آقای انصاری البته مال این صفحه هم باید بخونیم یه مقدارم. بله ما که نمیتونیم، حالا بنده اینجا ضروری دین حضرت عالی در فقه میخواید انشاءالله کتاب بنویسید، در اونجا مال اینجا رو داریم میخونیم، ما داریم فرمایش ایشون رو عرض میکنیم. ایشان میفرمایند ضروری، ضروریات دین مانند ضروریات عقله. ایشان میفرمایند، البته به عنوان یه حکیم نه به عنوان یه فقیه، ضروریات عقل چطور احتیاج به استدلال و اقامه برهان نداره؟ الکل و اعظم و من الجز. همینطورم نماز ظهر واجبه یا نماز ظهر 4 رکعته، احتیاجی نیست که استنباط بشه از ادله. و اما آیا نماز ظهر عصر میشه با هم جمع کرد؟ چنانچه امامی یکسر الله و امثالهم این کار رو میکنن، یا این که نه نمیشه با هم جمع کرد چنانچه دیگران این کار رو میکنن. اینجوری اینه، این چیزی که ایشون در حاشیه این کتاب فرمودن. اما هر کدوم از این بحثا خب در مرحله تحقیق باید بیشتر درش بحث بشه، همجور که حضرت عالی میفرمایید. حالا ایشون المقصد و صابفی شطر من علم الاخلاق، اتفاقا هنوز نخونده بودیم که از افاضل میفرمودن اینجا روز یه صفحه خونده میشه یا نه. آقا حضرت عالی اونجور میفرمایید، بعضی هم اینطور نظر مبارکشون هست. خلاصه و همه ی نظرها مبارک هست، همه ی نظرها درست است. خلاصه این. و اما در عقلیات یه کسبیات و نظریاتی داریم، حدوث عالم احتیاج به اقامه برهان داره، احتیاج به استدلال داره. در شرع مقدس هم یه غیر ضروریاتی داریم. نماز ظهر و عصر میشه با هم جمع کرد در انجامش یا نمیشه؟ این و در ضروریات اجتهاد و تقلید نیست. در ضروریات دین نه اجتهاد نه تقلید، اما اجتهاد نیست، به خاطر اینکه روشن هست، پوشیده نیست تا ما به وسیله ادله اربعه استنباط بکنیم. استفراغ وس استنباط، مثلا بخوای کسی زحمت بکشه، نه روشن هستش تأثیر حاصله، بخوای استنباطش کسی استنباط کنه، پس اجتهاد درش نیست، تقلید هم درش نیست. برای که تقلید در چیزی است که انسان نمیدونه، انسان میخواد عباشو یا عبای شیکی بپوشه که خلاصه این میبره به خیاط که متخصص باشه، مراجعه به او میکنه، یا میخواد خونه درست کنه مراجعه میکنه به متخصصه، چون خودش نمیدونه، چون برش پوشیده است. اما یه چیزی که روشنه، نماز ظهر واجبه، نماز ظهر 4 رکعته، دیگه بنده تقلید بکنم در چرا؟ اینه. و اما حالا ایشان میفرمایند که بله، تعریف شده از ایمان به تصدیق به ما اتى النبی علی تحقیق. حالا آیا ایمان نفس تصدیقه یا تصدیق قلبی با اقرار زبانی، یا تصدیق قلبی با اقرار زبانی با عمل به واجبات و ترک محرمات؟ ایشون دیگه هم قسم اولشو قبول می‌فرمان که ایمان عبارت است از تصدیق به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اینه. حالا خواب زبون انسان بیاره، خواب زبون نیاره، بر حسب فرمایش ایشون اگر کسی اعتقاد قلبی داشته باشه و یه مرتبه مثلا به زبان نیاره، این مؤمن هستش. و اما معلوم نیست در ظاهر شرع این طور باشه. اگر اقرار زبانی نباشه، ولو این که اعتقاد قلبی هم باشه، البته معامله مسلمان با او نمیشه، که حالا اقسامش ایشون ذکر. این یکی هم اون که علامه قدس سر رو میفرمود و اون اینه که تصدیق اگر بگیم ایمان تصدیق هم هست بدون اقرار زبانی و بدون عمل، اگر هم اینجور بگیم تصدیق خالی نیست، تصدیق و التزام به لوازم این تصدیق. اگر کسی تصدیق کرد به وجود الله تبارک و تعالی و به صفات کمالیه و جمالیه و جلالیه او، نمیشه که نماز نخونه، نمیشه. و امثال این هم به ان علم مجیئه منه به ضرورت من الدین. ای علی تحقیق یعنی چه؟ به ما اتى النبی علی تحقیق یعنی چه؟ به این که معلوم باشد آوردن اون چیز به وسیله پیغمبر از طرف حق تبارک و تعالی، این معلوم باشه به ضرورت من الدین، یعنی اونهایی که اتى النبی بهی علی تحقیق، اونایی که حتما یقین داریم که پیغمبر اکرم از طرف خداوند برای مردم آورده، تصدیق به اونها، بی ایمان. حالا اونایی که علم مجیئه منه به ضرورت من الدین مثل چه؟ و هو تصدیق بالله دی اسمائه و صفاته و ملائکته، ملائکه که حکما میگن قول طولیه و عرضیه، و کتبه، کتب آسمانی، و رسله، و رسله که گفته شد، و تتمه رسالت و متمم رسالت که امامت ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله باشه. پس نمیشه ایمان به پیغمبر انسان داشته باشه بعدن هم بگه که این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مدت 20 و چند سال رسالت خودش را به خوبی انجام داد، بعدنم گفت دی حالا به انتخاب خودتون، دی حالا انتخاب خودتون. حضرت موسی علیه السلام انتخاب فرمود و جور در نیومد، فختار موسی قومه 70 رجلا، انتخاب حضرت موسی علیه السلام هم بود، یه مرتبه گفتن ارن الله جهرتن، چه انتخاب خلاصه، حالا دی چی نگیم آقا، یه مرتبه به طرف خلاصه. این یکی هم این که بله پیغمبر اکرم 20 و چند سال رسالتشو به خوبی انجام داد، بعدم فرمود وصایت است، یعنی من کاندیدای خودمو معرفی میکنم، حالا شما دلتون خواست به کاندیدای من رأی بده، اینه رسالت، اینه یا نه هر چی در رسالت فرمودی در امامتم بفرما. خب اینجور باشه مردم همه انتخاب کنن پیغمبر را برای خودشون و قلا بشینن دور هم یه پیغمبری انتخاب کنن، در اونجا میتونی؟ نه، همون چیزی که در اونجا میفرمایی در اینجا بفرما. نمیشه سایی توکلی بله. پس بنابراین الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت رسول اکرم اسلام هم در قدیر خم من کنت مولا فازا علیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اقزل من خزله. عید القدیر اعظم الاعیادی کم فیه لله من الاعیادی. خلاصه حالا و کتبه و رسوله، این و رسوله که گفته میشه خلاصه امامت هم هست، چنانچه عدلم مثلا در همون هو تصدیق بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر که معاد باشه. عدل در همون تصدیق بالله، امامت هم در همون و رسوله ذکر شده. و معظمه علم التوحید، معظم به معنی قسمت اعظم از چیزیه، قسمت اعظم از این ما جاء به النبی علی تحقیق، معظمش همون علم توحید هستش. و البته اصول فروع هم هست، اصول دین و اصول فروع دین، مثل وجوب نماز، وجوب روزه، امثال اینا هم از ضروریات دین. بله دی همینه، برای که اینها بین این خود در خود قرآن کریم هستش. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، نمیدونم حالا والیوم الاخر هم هست در اونجا، والیوم الاخر، اینجوریه، ایمان اینه. ملائکه واسطه فیض الهی هستن، واسطه وحی بر انبیاء علیهم السلام هستن، لذا اون هم مسلمن این دی خیلی ضروری هست. راجع به وجود ملائکه نمیشه گفت شکی درش کرد که پیغمبر اکرم فرموده که ملائکت الله هستن، اولی اجنهت مسنا و ثلاثه و ربا در قرآن هستش و امثال اینها. و قد بدا، حالا در اینجا ایشان میخوان بفرماین که بله ایمان عبارت است از همین صرف تصدیق به ضروریات دین، و اما دیه حالا اقرار زبانی باشه یا نباشه، عملم باشه یا نباشه، اما در این که عمل گویا در ماهیت ایمان نیستش، گویا اون میشه گفت. و اما اقرار زبانی اگر انسان ایمان قلبی هم داشته باشه و به زبان اقرار نکنه، محکوم به اسلام ظاهری نیستش. ازدواج و توریث و دفن در قبور مسلمین و اینها این چیا نیست. حالا ایشان این تو فرمودن و قد بدا ایل ایمان و لسانن و تصدیق و به مجرد لسان ادنا مراتب ایمان. حالا ایمان این شد، ایمان زبونی هم داریم ایشون می فرماین، اما ایمان زبانی ادنا مراتب ایمانه. و قد بدا این ایمان، یه مرتبه ایمان در افق لسان پیداش میشه و تصدیق به مجرد لسان ادنا مراتب ایمان، اما اینم باز نمیتونیم بگیم که ایمان نیست. چرا؟ برای که آقا عالم الفاظ لشیء وجودون فی الاعیان، وجودون فی الازهان، وجودون فی العبارات، وجودون فی الازهان، هم کلمه لا اله الا الله گفتن آقا وجود لفظیه که نمیشه انکارش بکنی، همین هم یه چیزیه، ادنا مراتب ایمانه. لذا یکی از عرفا در یه جا گفته که مثلا چون حدیث در حدیث قدسی که انا جلیس و من ذکرنی، در اینجا یکی از عرفا در یه جا گفته که اگر انسان همون ذکر زبونی هم داشته باشه، خب خداوند متعال جلیس زبانش که هستش، ممکنه همین در اثر این خداوند متعال جلیس زبان او هستش، همین تعمیم و گسترش پیدا بکنه، همه وجودش رو بگیره. پس نمیشه انکار این الفاظ زبانی هم کرد. این هم یه چیزیست، ادنا مراتب ایمانه. زبان که نمیشه از کار بیاندازی. خب او راجب اینه که اونا دعویه مرتبه بالاتری میکردن. قرآن میخواد بفرمایید نه، اون مرتبه خودتون، پا از گلیم خودتون دراز نکنید. اما اینجا میگه لا اله الا الله زبانی، خود هم متن واقع، اما در عالم الفاظ چنانچه در عالم اعتقاد اونم یه مرتبهش هست، اینم یک در عالم اعتقاد، چنانچه خلق انسان بشه ایمان یا متحد با ذات انسان بشه ایمان، از ذات انسان بشه ایمان، اینا مراتبی داره. و تصدیق و به مجرد لسان ادنا مراتب ایمان، او بدا جنانم، ایمان قلبی. ایمان قلبی هم سه قسمه، تقلیدن او برهانن او عیانن. تقلیدم که آقا گفته میشه نه به این معنا هست که کسی مثلا انسان، یه کسانی هستن که واقعا انسان، انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، علماء اسلام، حکما، عرفا، همه اینها مثلا انسان میبینه که اینها همه معتقد به عالم غیب بودن. حالا اگر در اثر کار همینها برای انسان یقین پیدا بشه، اینم یه مرتبه ایست. نمیشه گفت که نه، این که یه مرتبه ادنا ایست، نه این که ایمان ایمان تقلیدی، اما یه چیزیست. اگر بزرگان الان مثلا، خلاصه اینم یه مرتبه ایست. تقلیدن مرحوم شیخ مرتضی اعلی الله مقامه و شریف در رسائل در یه جایی در این باره بحث فرموده، تقلیدن، حالا این ایمان قلبی هم تقلیدی باشه، او برهانن باشه، برهانی و نظری باشه، او عیانن باشه، کشف و شهودی باشه که مربوط به عرفان میشه. ای ما به حسب الجنان ثلاثه اقسام به حسب هذه، یعنی اون ایمان قلبی سه قسم میشه به حسب این ستایی، به حسب هذه، یعنی این تقلید و برهان و عیان. بر حسب تقلید و برهان و عیان ایمان قلبی سه قسم میشه. فتصدیق و تقلیدی که ایمان اکثر العوام، اکثر عوام اینجوری هستن. ول برهانی و که ایمان العلماء النزار اول الافکار، مانند علمایی که صاحب نظر هستند، صاحب فکر هستند. الوارد فی حقهم تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، اونهایی که در حقشون هم وارد شده که یک ساعت تفکر و اندیشه بالاتر است از 70 سال عبادت. ولعیانی یو که ایمان اهل شهود، ایمان عیانی مثل ایمان اهل کشف و شهود، کسانی که دیگه از فکر و نظر بالاتر رفتن، از حوزه فکر و نظر، از افق فکر و نظر بالاتر رفتن. و هوه که ایمان الفراشت المتحافتت علی السراج به، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، مانند ایمان پروانه ای که پیاپی خودشو به چراغ میزنه، مانند ایمان پروانه ای که پیاپی بالش هم سوخته میشه و همتون میاره رو به چراغ، مانند ایمان فراشه بیهی، یعنی به سراج. چه ایمانی داره، چه جوریه این ایمان؟ آخه یه جوری هست که هر چم پروبالش بسوزه هی میره به طرف سراج، این جوری هستش. معلوم چه خیلی ایمان به اشتراکه، پروبالش هم میسوزه و او را رها نمیکنه. این نه تنها اعتقاد به وجودش داره، اصلا دلبستگی به او داره. و هوه و این ایمان اهل شهود مانند ایمان پروانه است که پیاپی خودشو به چراغ میزنه، به شعله چراغ میزنه، بیهی به شعله چراغ. اصلا پرابال خودش تو شعله چراغ می سوزونه. این دیگه یه علم شهودیه، نه که از دور نگاه کنه یه دودی از اونجا بلند شده، حالا چون یه دودی ما دیده معلوم میشه یه آتشی هم هست، یا یه لفظی از پشت دیوار شنیده معلوم میشه تلفظ کننده هم هست. این کجا با کسی که پروبال خودش داره به شعله چراغ میزنه و میسوزونه، این وارد آتش شده دیگه، این ایمان به مرحله عمیقی رسیده. مانند ایمان پروانه متحافته بر سراج به سراج، چه ایمانی به شعله داره؟ اول حدیدت المهمات به نار به حالو شعرت، یا مانند آهینی که با آتش سرخ شده، ایمان آهنی که با آتش سرخ شده به آتش، اگر شعور داشت آهن، آهنی که با آتش سرخ شده، این در درون آتش رفته، اندر دل آتش بیا، پروانه شو پروانه شو. اونی که گفته عقلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، خلاصه این دیگه در درون آتش آمده، این دیگه خلاصه ماهی آبیم و مرغ آتشیم، با هوایش در تموز و دی خوشیم، ماهی آبیم و مرغ آتشیم، سمندر مرغ آتش بهش میگن. خلاصه یا مانند علم حدیده مهمات، آهن سرخ شده به آتش، به آتش علم داره، لو شعرت اگر شعور داشت. اینجوری یالا کسی بیا آهن حدیده مهمات که خودش متصف به صفت آتش شده، متخلق به اخلاق آتش شده، در درون آتش بوده، این بیان میگن علم به آتش چجوریه؟ برهان ده اقامه میکنه بر آتش، پروانه ای که شب پرشو اصلا خودشو سوزنده، خودشو سوزنده در شعله این چراغ، برهان اقامه میکنه بر وجود شعله چراغ؟ یه برهان اینجا نیست. ول کفر و نفی و کنیت الایمانی فتقابله معه تقابل العدم والقنیه. ببینیم تقابل بین کفر و ایمان، آیا تقابل تزایفه، آیا تقابل ایجاب و سلبه، یا عدم و ملکه هست، یا تقابل تضاده. ایشان میفرمایند تقابل عدم و ملکه هست. البته دیوار ایمانم نداره، اما بهش کافر نمیگن. چرا؟ برای که من شأنهی اینجوری نیست که ایکون مؤمنن، اما انسان که من شأنهی ایکون مؤمنن، اگر دارای ایمان نشد بهش کافر گفته میشه. پس تقابل بین ایمان و کفر تقابل عدم و کنیه هست، یا عدم و ملکه هست. کنیه مالی هست که کسب شده، اما در اینجا کنیه به معنی ملکه هستش، تقابل عدم و ملکه هست. وقتی اینجوری شد، اون حرفی که بعدن مرحوم حاجی خواهند فرمود ولیس بین المنزلین منزله، خیلی روشن میشه. برای که وقتی تقابل ایمان و کفر، تقابل عدم و ملکه شد، دیه اگر تقابل تضاد بود که هر دوتا امر وجودی بودن، میگفتیم که یه کسی است لیس به مؤمنن ولا به کافرن، یه سالسیه، و اما اگر چنونچه تقابلشون تقابل عدم و ملکه شد، دیه ولیسه دیه بین المنزلینه نمیشه یه منزله قائل شد مثل معتزله که گفتن فاسق نه مؤمنه نه کافر. و کفر عبارت است از نفی قنیه ایمان، عبارت است از نفی ملکه ایمان. پس تقابل ایمان با کفر تقابل عدم و قنیه هستش، نه تقابل تضاد هستش که بگیم فاسقم نه مؤمن نه کافر. و هو کل ایمان علا افنانی، ایمان همینطوری که ایمان اقسامی داشت، ایمان زبانی، ایمان قلبی، ایمان تقلیدی، برهانی، عیانی، کفرم همینطور اقسامی داره. و هو کل ایمان چطور میفرمه؟ نه نیست. نه امر وجود ایشون میفرماین نیست. نه حالا اقسام کفرم ذکر میشه، حالا حالا بیر بیر و هو کل ایمان علا افنان جمع و فنن و هو الغصن و یجوز و ایکون جمع فنن. آخه زبان آذری زبان زیبایی است. علامه قدس سر و گاهی مثلا در این جلسه که تشریف می آوردن اعلی الله مقامه و شریف مثلا همجور مخواستن بفرمایند که من آمدم این تو کوچه اما پیدا نکردم این خانه را، چون جلسه فرمودن گلدم، یه مرتبه متوجه می شدن زبان زیبا و اعلی الله مقامه و شریف. و هوه و کفر هم مانند این ایمان اقسامی داره. علا افنان، افنان جمع فنن هست که غصن باشه و شاخه باشه، یعنی همین دوری که ایمان شاخه ها و اقسامی داره، کفر هم شاخه ها و اقسامی داره که غصن به معنی شاخه هست. و جایز هم هست که افنان جمع فن باشه، کفر هم خلاصه علا فنون گوناگونه جور به جوره. منها کفر الجهود من بیانیتون ال استنکار ضرورت الدین ال استکبار و انادن.